στα Πάει Λίγη.
سلام، ساعت 5 عصر و وقت کابل. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، بار دیگر خواهان رفتن دختران افغان به مکاتب شده است. گوترش امروز در صفحه اکس یا تویتر سابق خود نوشته که امروز 2 سال از نرفتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکاتب در افغانستان به پایان رسید. گوترش افزوده که ممنوعیت دختران از رفتن به مکاتب غیر قابل توجیه و نقض حقوق بشر است. حدود 1 ماه پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، حکومت آنها دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکاتب منع کرد و در دسامبر سال گذشته تمامی پنتون ها را نیز برای دختران دانش آموز بسته کردند. صدر اعظم موقت پاکستان در نامه خطاب به رئیس الوزرای حکومت طالبان خواستار گفتگو در مورد مشکلات دو کشور شده. بر اساس گزارش ها، انورالله کاکر در این نامه به محمد حسن آخوند و مشکلات امنیتی و اقتصادی دو کشور اشاره کرده و گفته که آنها می توانند مشترکاً در مورد منافع مشترکشان کار کنند. این نامه در حال در رسانه ها رخ نکرده که گذرگاه تورخم هفته پیش پس از حدود 10 روز بسته ماندن برای ترافیک بازگشایی شد. این گذرگاه پس از درگیری میان دو طرف مسدود شده بود. پاکستان همچنان شکایت می کند که پناهگاه های امن تحریک طالبان پاکستان در افغانستان مستقر بوده و از آنجا عملات بر پاکستان ترحریزی می شوند. اما حکومت طالبان تاکید دارد که با کسی اجازه نمیدن که از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده کنند. گروه ضد طالبان موسوم به جبهه آزادی ادعا می کند که 3 تن از نیروهای طالبان را در ولسوالی بگرام ولایت پروان کشته و 2 تن دیگر آنها را زخمی کرده است. این گروه در بیانیه‌ای که امروز نشر شد همچنان می گوید که این حمله را شب گذشته بر 1 مرکز طالبان در 2 سرکه بگرام انجام داده. مقام های حکومت طالبان تا هنوز این خبر را تایید یا رد نکردند. جبهه آزادی افغانستان حدود 6 ماه پس از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان تشکیل شد که بر اساس گزارش ها بیشتر اعضای آن را پرسنل دفاعی و امنیتی پیشین تشکیل می دهد. کار ساخت سرک بین ولایت بدخشان در شمال شرق افغانستان تا مرز چین به طول نزدیک به 50 کیلومتر آغاز شده. این سرک که جاده ابریشم نام دارد 5 متر عرض داشته و بر اساس معلومات وزارت احیا و انکشاف دیهات، حکومت طالبان حدود 369 میلیون افغانی هزینه دارد که از بودجه آنها پرداخت می شود. معزالدین احمدی، رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در بدخشان، روز دوشنبه به خبرگزاری باختر گفته که از طریق این راه تجارت با چین چند برابر ارزان تمام خواهد شد. این پروژه در حال افتتاح شده که چین برای اولین بار پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان سفیر جدید خود را به کابل معرفی کرده. با حکومت اوکراین 6 معاون وزیر دفاع و وزیر دولت در امور دفاعی را برکنار کرده است. تاراس ملانی، نماینده کابینه در پارلمان اوکراین، امروز این خبر را اعلام کرد. این در حال است که ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، 2 هفته پیش الکسی رزنکوف را از سمت وزارت دفاع برکنار کرد و رستم عمروف را به عنوان وزیر دفاع جدید اوکراین تعیین کرد. این تصمیم زلنسکی از سوی پارلمان کشورش هم تایید شد. این برکناری ها در حال صورت گرفته که زلنسکی تلاش دارد تا به خواست غرب جلو فساد در قراردادهای نظامی را بگیرد. خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو آزادی شنیده. تشکر از همراهیتان داشته ها این برنامه. صدر اعظم موقت پاکستان در نامه عنوانی رئیس الوزرای حکومت طالبان بر روابط همه جانبه با افغانستان تاکید کرده. ای در حال است که تنش‌ها میان دو طرف اخیراً باعث مسدود شدن گذرگاه تورخم برای چندین روز شده بود. در این مورد با یک آقای امور هم گفتگو کرده ایم که میگوید
به مردم خود و به مردم افغانستان که در دو طرف خط دورند اجازه بدن اقلن که ما بین خود رفت آمد کنن. اقوام میتونه که مشکل حل بسازه، نه دولت ها و حکومت ها.
در ادامه میشنوید که جمعیت هلال احمر افغانی از معرفی 48 کودک مبتلا به سوراخ قلب جهت درمان به شفاخانه های داخلی افغانستان خبر داده. ما با برخی از خانواده های گفتگو کرده ایم که کودکانشان را در افغانستان عملیات کردند. یکی از آنها:
عملیات در شفاخانه رایل کرده میشه، بگمتن خوبم که خیلی بهتر شد، تاوز کبود میدن در بلان سالان بارد عملیات.
در مسائل بین المللی میشنوید که به گفته سازمان ملل متحد از زمان آغاز جنگ در اوکراین وضعیت انسانی در روسیه به طور قابل توجه بدتر شده است. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه خوش آمدید میگویم. عقاب پیکار در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. صدراعظم موقت پاکستان همزمان با اظهارات تند در مورد حکومت طالبان در یک نامه عنوانی رئیس الوزرای طالبان بر روابط همه جانبه با افغانستان تاکید کرده. رسانه های مختلف پاکستانی گزارش دادند که این نامه در پاسخ به نامه تبریکی ملا حسن آخوند رئیس الوزرای طالبان برای انوارالحق کاکر پس از تعیین شدن او به عنوان صدر اعظم موقت پاکستان فرستاده شده. رسانه های پاکستانی به نقل از منابع دیپلماتیک نوشتند که انوارالحق کاکر در این نامه روابط افغانستان و پاکستان را برادرانه عنوان کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که انوارالحق کاکر نخست وزیر حکومت موقت پاکستان رژیم کنونی طالبان را غیر مشروع می داند، اما در یک نامه که به رئیس الوزرای حکومت طالبان نوشته گفته است در نظر دارد که روابط سیاسی اقتصادی و دو جانبه را با افغانستان گسترده تر بسازد. هرچند تاریخ دقیق این نامه فرستاده شده رسانه‌ای نشده، اما رسانه های مختلف پاکستانی به نقل از منابع دیپلماتیک این کشور نوشتند این نامه در پاسخ به نامه تبریکی است که ملا حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان به مناسبت تعیین انوارالحق کاکر به عنوان نخست وزیر حکومت موقت پاکستان فرستاده بود. رسانه های پاکستانی نوشتند انوارالحق کاکر در این نامه افغانستان و پاکستان را کشورهای برادر خوانده و افزوده از روابط هر دو کشور به یک مذهب، فرهنگ و تاریخ گره خورده است. تعداد زیادی از رسانه ها در گزارش هایشان به نقل از منابع دیپلماتیک نوشتند در نامه یاد شده بر کار مشترک هر دو کشور برای به دست آوردن اهداف مشترک و تجارت اشاره شده است. اما عبدالله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. سفارت پاکستان در افغانستان نیز با پرسش‌های ما در مورد این نامه پاسخ ارائه نکرد. این در حالی است که اخیراً نخست وزیر حکومت موقت پاکستان موضوع تند در برابر افغانستان اتخاذ کرده است. او به گونه‌ای پیهم از موجودیت حراس افغانان در افغانستان یادآوری کرده، در مورد اخراج مهاجران افغان از پاکستان صحبت کرده و حتی از احتمال آغاز عملیات نظامی در داخل افغانستان خبر داد. است. صدای امریکا در گزارشش به تاریخ 21 سنبله نوشته است انوارالحق کاکر در گفتگو با یک تلویزیون خصوصی پاکستانی به نام آج گفته است حکومت طالبان مشروع نیست. اکنون پرسش اینجاست که با در نظر داشته سیاست پاکستان در برابر افغانستان شانس بهبود روابط میان دو کشور وجود دارد؟ سمی یوسفزئی آگاه مسائل سیاسی در پاسخ به این پرسش به رادیو آزادی گفت:
نو ددوال هوادونو ترمنز یو تاریخی دول بندی یو همیشه دورن لاین
از لحاظ تاریخی میان هر دو کشور یک عنصر خشونت در خط دیورن موجود است که هر از گاهی به میان می آید و روابط میان حکومت ها خراب می شود. با فرستادن این نامه پاکستان می خواست پس از این خشونت ها نرمش نشان دهد، اما من فکر می کنم که شانسی برای روابط میان دو کشور وجود ندارد.
این در حال است که وزارت امور خارجه حکومت طالبان نیز می گوید امیرخان متقی سرپرست این وزارت در دیدار با عبیدالرحمن نظامونی شارژ دفیر سفارت پاکستان در افغانستان روز پنجشنبه ضمن مشکلات در گذرگاه تورخم و زندانی شدن مهاجران افغان در پاکستان درباره موضوعات مختلف صحبت کرده است. پیش از این حکومت طالبان در یک اعلامیه پاکستان را به ایجاد تنش در خط دیورن و مشکلات برای تاجران افغان متهم کرده بود.
شمار از رسانه ها در پاکستان افغانستان گزارش دادند که انوارالحق کاکر صدر اعظم موقت پاکستان در نامش به رئیس الوزرای حکومت طالبان همچنان از طالبان خواسته که مانع عناصر شوند که با استفاده از جغرافیای افغانستان امنیت پاکستان را تهدید میکنند. همکارم مرسلین ارسلا در رابطه به خواسته های سرازم موقت پاکستان از طالبان با یوسف امین زازه تحلیلگر مسائل سیاسی گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که نامنی های اخیر پاکستان تا چی حد در افغانستان ریشه دارد.
ما همو وقتم فریاد میکشتیم به کشورهای منطقه و جهان و پاکستان که امی کاری که شما انجام میدین دل به خود بسوزانین، یک وقت امی آتش به خانه شما میرسه. پاکستان چیزی را که کش کردن او را حالی درو میکنن. ما در این مورد اونا را کمک کردن نمیتونیم. چیزی را که اونا در مورد امنیت میگه راه های حلی موجود است. به مردم خود و به مردم افغانستان که در دو طرف خط دیورند اجازه بدن اقلا که ما بین خود رفت آمد کنن. اقوام میتونه که مشکل حل بسازن، نه دولت ها و حکومت ها.
مسئله دیگری که صدر اعظم پاکستان در نامی خود از او یاد کرده مسئله تجارت دوجانبه است. پاکستان چقدر فرصت تجارت دوجانبه را به وجود آورده با توجه به ای که لاری های پاکستانی از آسیای مرکزی میگذر و با استفاده از جغرافیای افغانستان و راه ترانزیتی افغانستان به پاکستان میرسه، اما برعکس پاکستان باز اجازه نمیده با لاری های افغانستان که با استفاده از خاک پاکستان به هند بره. آیا در چنین یک حالت امکان از این وجود داره که فرصت بیشتر تجاری بین دو کشور به وجود بیاید؟
همیشه که سیزن کاروبار شدن که اجناس از این طرف یا از اون طرف میان، یک چیز را بهانه گرفتن و این مردم نماندن که به زندگی اقتصادی و اجتماعی خود ادامه بدن. یعنی متاثر و متضرر مردم ساختن، دشمنی با مردم هستن. از یک طرف دعوا میکنن حکومت ها که ما نماینده مردم هستیم به خاطر مردم خود، دیگه طرف مردم خود را زجر میتن، تکلیف میتن. اقلا مسئله رفت آمد خود، تجارت خود، خودشون بیشینن ما به این خود فیصله کنن، چون که در اقوام دو طرف خط دیورن جرگه هاست. پس به تصمیم مردم، به فیصله مردم باید پاکستان و افغانستان و حکومتش احترام کنه.
یوسف امین زازه تحلیلگر امور سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. حال میشنوید که حکومت هند اعلام کرده که 1000 بورسیه تحصیلی برای افغانها در نظر گرفته. این بورسیه ها از سوی شورای روابط فرهنگی هند در مقاطع لیسانس و ماستری فراهم میشه و درسایان آنلاین خواهد بود. این در حال است که شمار از دانشجویان افغان در هند میگویند که از 5 ماه به این سو در انتظار بورسیه ها هستند و با وجود اعتراضات، دیدارها و نشست ها با مراجع مختلف هیچ توجهی به خواست های آنها نشده. این دانشجویان همچنان میگویند که با مشکلات اقتصادی و ویزا مواجه هستند و بدون حمایت بورسیه نمیتوانند دوام بیاورند. جزئیات بیشتر فایزه ابراهیمی داره.
دولت هند اعلام کرده است که 1000 بورسیه تحصیلی آنلاین را در سطح لیسانس و ماستری برای افغان‌ها عطا کرده است. شورای روابط فرهنگی هند یا ICCR در وبسایت خود نوشته است که این بورسیه از طریق پورتال EVB یا ویدیا بهاراتی به گونه آنلاین اجرا می شود. ICCR اعلام کرده است که این بورسیه ها در رشته های مدیریت و تجارت، اقتصاد، کامپیوتر ساینس، هنر و دیگر رشته ها برای سال 2023 و 2024 می باشد. در وبسایت شورای روابط فرهنگی هند آمده که این بورسیه تنها شامل پرداخت هزینه پوهنتون است و شامل مدد ماش نمی شود. سفارت افغانستان در هند نیز در صفحه ایکس خود نوشته که مهلت درخواست به این بورسیه از 16 تا 22 سپتامبر سال جاری است که به بیان متقاضیان این بورسیه در افغانستان این مهلت بسیار کوتاه است. سفارت در مورد این که درباره دانشجویان افغان در هند چه تصمیمی گرفته شده است چیزی نگفته است. این در حالی است که شماری از دانشجویان افغان در هند که تازه از دوره های تحصیلیشان فارغ شدند و در انتظار بورسیه های تحصیلی دولت هند هستند میگویند که آنان در بی سرنوشتی به سر می برند. این شمار از دانشجویان راهپیمایی های را در گذشته برگزار کرده بودند و از دولت هند خواسته بودند که در قسمت بورسیه و ویزه برایشان همکاری کنند. اسحاق سروری دانشجوی تازه فارغ شده از مقطع ماستری می گوید که می خواهد برای ادامه تحصیلاتش در هند بماند، اما دولت هند برای او و دیگر دانشجویان امسال بورسیه نداده است.
ما با وجود از اینکه چندین بار در شهرهای مختلف در استتای مختلف و همچنان دو سه مرتبه با دفتر مقابل دفتر ICCR تظاهرات کردیم و همچنان ما با سفارت تماس گرفتیم، رفتیم ملاقات کردیم با جناب سفیر صاحب، اما هیچ از این موضوعات تا به حال نتوانست مشکلات معاصلین افغان در داخل هند حل کنه. خودم یک معاصل داخل هند هستم، با مشکلات بسیار بد دست پنجه نرم میکنم، به شمول مشکلات اقتصادی، مشکلات ویزه.
مصطفی نوری یکی دیگر از این دانشجویان در هند میگوید
این توقع رو داشتیم که سال هم ما بورسیه دریافت کنیم بتونیم درسای خود را ادامه بدیم. کسایی که تازه فارغ شدن معاشاتشون قطع شدن و نمیتونن مصارف روزمره خود را تامین بکنن، مشکل ویزه است. زمانی که درسای ما خلاص شد ویزه ما هم خلاص میشه، ما نمیتونیم ویزه خود را تمدید بکنیم.
روما موهبی یکی دیگر از دانشجویان افغان در هند میگوید که با مشکلات اقتصادی روبرو هست و از دولت میخواهد که برای او و دیگر دانشجویان بورسیه بدهد.
خودم یک دختر فعلا در وضعیت بد اقتصادی قرار دارم و همچنان دخترها را از لیلیه کشیدین و بیچاره پول ندارن که خانه بگیرن. ازشان خواهش داریم که حداقل اگر 1000 سید بر ما نمیتین، حداقل 500 سید 400 سید بر معاصلین که در داخل هندستان 500 سید بتن تا بتانند که معاصلین از مشکلات براین. خودتان وضعیت افغانستان با خبر هستین، تمام دنیا با خبر است.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که پس از سقوط نظام جمهوری پیشین شماری از دانشجویان افغان که در افغانستان به سر می بردند نتوانستند برای ادامه تحصیلشان به هند برگردند. هرچند برخی از این پوهنتون ها صنوف آنلاین را برای این دانشجویان برگزار کردند، اما برخی از این دانشجویان گفتند که به دلیل مشکل برق و اینترنت نتوانستند سمسترهای باقی مانده ایشان را تکمیل کنند. این در حالی است که پس از سقوط نظام پیشین دولت هند 1000 بورسیه تحصیلی را از طریق ICCR به دانشجویان عطا کرد که در هند به سر می بردند. مانند سالهای گذشته امسال نیز دانشجویان در انتظار چنین روند بودند. بر اساس گزارش رسانه‌های هندی حدود 21000 افغان از جمله 11000 پناهجو در هند مستقر هستند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
سازمان ملل متحد میگوید که از زمان آغاز جنگ در اوکراین وضعیت انسانی در روسیه به طور قابل توجهی بدتر شده است. محققان سازمان ملل امروز گزارش خود را در این مورد منتشر کردند. کرملین تا هنوز در مورد این گزارش سازمان ملل تبصره نکرده. بیشتر جاوید فیضی جزئیات داره.
بر اساس گزارش سازمان ملل، روسیه از آغاز جنگ در اوکراین به طور سیستماتیک جامعه مدنی را سرکوب کرده است. ماریانا کتزروا، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور روسیه، در گزارش خود مقامات روسیه را به دستگیری غیرقانونی منتقدان جنگ متهم کرده است. در این گزارش آمده است که بازداشت شدگان به دلیل شکنجه و بدرفتاری دوامدار در معرض خطر مرگ قرار دارند. خبرگزاری رویترز نوشته است که این اولین بار در 16 سال گذشته است که شورای حقوق بشر سازمان ملل وضعیت حقوق بشر را در یکی از 5 عضو دائمی این سازمان ارزیابی می کند. روسیه، امریکا، فرانسه، چین و بریتانیا اعضای دائمی سازمان ملل با کرسی های دائمی در شورای امنیت هستند. محققان سازمان ملل در روسیه محدودیت های قانونی اعمال شده برای سرکوب جامعه مدنی و مجازات فعالان حقوق بشر یا دیگرانی که از جنگ انتقاد می کنند را مستند کرده است. در این گزارش آمده است که این قوانین به صورت خشونت‌آمیز اجرا شده است که با آن جامعه مدنی به طور سیستماتیک سرکوب شده و فعالیت رسانه‌های آزاد نیز متوقف شده است. بر اساس این گزارش، مسکو از زمان آغاز حمله به اوکراین قوانین محکمه برای مجازات مخالفان و به قول آنها خائنان خود وضع کرده است. گزارشگر سازمان ملل در امور روسیه که تحقیقات را رهبری می‌کرد، روسیه را متهم کرده که در طول ماموریت سعی در جلوگیری از آن دارد و به گفته او این نشان دهنده نداشتن اراده سیاسی برای پایبندی به حقوق بشر است. مسکو قبلا گفته است که برای معلوم شدن وضعیت حقوق بشر با این تحقیقات همکاری نمی کند. دیمیتری پیسکوف، سخنگوی کرملین، روز دوشنبه گفت که درباره گزارش سازمان ملل اظهار نظر نمی کند زیرا هنوز آن را نخوانده است. مسکو پیش از این انتقادها از نقض حقوق بشر را به اساس خوانده و گزارش‌های مربوط به هدف قرار دادن غیر نظامیان در اوکراین را رد کرده است.
روایت ها،
گفتگوها و پیام‌های شما.
پیام‌های شما تا لحظات دیگر. اکنون سلطان محمد سرور مرور داره و مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
روزنامه میل آنلاین برتانیا درباره کارمند یک مؤسسه امدادرسان یک مطلب نشر کرده که در توقیف طالبان به سر می‌برد و با اینکه رهبری طالبان دوبار دستور رهایی وی را به دلیل مشکلات صحی صادر کرده ولی باز هم رها نشده است. روزنامه می نویسد که هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان یک بار در اواسط ماه جولای و باری دیگر در آغاز آگوست دستور رهایی مشروط کیوین کارنویل را صادر کرد چون تکلیف گرده دارد. در ادامه مطلب می خوانیم که خانواده کیوین با شنیدن این خبر خوشحال بود که وی بالاخره به خانه برخواهد گشت، ولی رهبری طالبان به نوشته روزنامه به وعده خود وفا نکرد و به خود کیوین 53 ساله یا خانواده وی نیز در مورد توضیحات داده نشده است. میل آنلاین می نویسد که خانم کیوین پریشب گفت که اگر بازداشت شوهر وی ادامه یابد امکان دارد جان خود را از دست دهد چون به ادویه مناسب و خدمات صحی دسترسی ندارد. او گفته که برای آخرین بار و تاریخ 31 آگوست با شوهر خود که وضعیت صحی او بسیار ناگوار است تلفنی صحبت کرده است. کیوین کارنویل یک دکتر طب است و هنگامی که از سوی استخبارات طالبان با یک برتانوی دیگر بازداشت شد در ارائه خدمات صحی به حمایت ملل متحد کار می‌کرد. برتانوی دوم مسئول اداره یک مهمانخانه بود و هر دو به داشتن غیرقانونی اسلحه متهم شدند. گزارش های رسانه های برتانیا می گوید یک برتانوی دیگر به نام مایلز راوتلیج که جهانگرد خطرناک خوانده شده از چندین ماه به این سو در بازداشت طالبان است. او جهت فیلم برداری برای کانال یوتیوب خود به افغانستان رفته بود. میل آنلاین می نویسد که بر علاوه این برتانویان در حال حاضر ده ها نفر خارجی به شمول امریکایی ها، استرالیایی ها، کانادایی ها و فرانسوی ها در بازداشت طالبانند. در این میان روزنامه تایم آف ایندیا یک مطلب درباره افزایش محدودیت‌های طالبان بر سواد آموزی دختران در افغانستان نشر کرده است. در آغاز مطلب می‌خوانیم که فعالان حقوق زنان همزمان با بحران بشری در افغانستان و به خصوص دشوار شدن شرایط برای زنان و مادران جوان می‌گویند که روش‌های سرکوبگرانه طالبان نه تنها اینکه کشور را چندین دهه به عقب رانده بلکه به سواد آموزی زنان نیز صدمه رسانده است. روزنامه از قول مریم معروف آروین رئیس جنبش شنبه های ارغوانی می نویسد که آموزش دختران در بخشای وسیع جامعه سنتی افغانستان دیگر برای مردم اولویت ندارد. روزنامه با اشاره به گزارش اخیر بانک انکشاف آسیایی می افزاید که تنها 29.8% زنان در افغانستان باسوادند که پایین ترین سطح سواد زنان در جهان است. در ادامه می خوانیم که ملیحه ملک رئیس برنامه مسئولیت آموزش از ناامنی و نزاها در این اواخر گفته که افغانستان با ناگوارترین وضعیت آموزش در جهان روبروست. طالبان بعد از برگشت به قدرت در بیش از 2 سال گذشته و دختران بالاتر از صنف ششم اجازه ادامه آموزش ندادند و در اواخر سال گذشته درهای پوهنتون ها را نیز بروی دختران و زنان بستند.
شنونده رادیو آزادی استید. جمعیت هلال احمر افغانی از معرفی 48 کودک مبتلا به سوراخ قلب جهت درمان به شفاخانه های داخلی افغانستان خبر داده. در اعلامیه این نهاد در وبسایتش گفته که تمام هزینه تداوی کودکان را هلال احمر پرداخت می کند. هرچند یک تن از دکتران جراح قلب یکی از شفاخانه های داخلی می گوید که عملیات این کودکان در داخل کشور موفقیت آمیز بوده، اما شمار از خانواده ها و بستگان این کودکان عملیات شده در شفاخانه های داخلی دیدگاه متفاوت دارند. جزئیات در این گزارش.
جمعیت هلال احمر افغانی سرمیاشت می گوید در ادامه روند درمان کودکان مبتلا به سوراخ قلب 48 کودک دیگر را به دو شفاخانه محلی در کابل معرفی کرده و تمام هزینه تداوی آنان را می پردازد. بر اساس اعلامیه‌ای که هلال احمر افغانی در صفحه رسمیش نشر کرده، در حال حاضر 12,000 کودک مبتلا به بیماری سوراخ قلب ثبت این سازمان خیریه تا جراحی و تداوی شوند. پیش از سقوط نظام جمهوریت بیشتر کودکان مبتلا به سوراخ قلب برای درمان از سوی این اداره به بیرون از افغانستان منتقل می شد، اما پس از حاکمیت دوباره طالبان این اداره اعلام کرد که به دلیل کمبود بودجه و عدم همکاری کشورهای همکارش، روند انتقال کودکان مبتلا به سوراخ قلب را به بیرون از افغانستان متوقف کرده است. در همین حال شماری از خانواده‌ها و نزدیکان کودکانی که از سوی هلال احمر در داخل افغانستان درمان شدند، درباره نتایج درمان‌های داخلی دیدگاه‌های متفاوتی دارند. محمود باشنده کابل میگوید منصور پسر یک سالش در یکی از شفاخانه‌های کابل به همکاری هلال احمر افغانی عملیات قلب شده که پس از آن هر از گاهی لب‌هایش کبود می‌شود.
عملیات در شفاخانه رایل قدیم میشه، یک سالگی از این عملیات شد، یک سالگی خوب شد، شکران خوب شد، شکران خوب شد، بگمتن خوبم کشت بهتر شد، تاوزی که بود میگن در بجان سال هم بعد از عملیات یک هم نشد، ماینا تیتو زنگامت میشد شفاخانه فرانسایی ها هم که بسیارکاش هست، گفت اکیز مشکل ندار خوب میشه بگرد.
یک باشنده دیگر کابل که نخواست از او در گزارش نام ببریم به رادیو آزادی گفت کودکش پس از عملیات قلب در یکی از شفاخانه های کابل هر از گاهی فقط تب می کند.
حال فضل خدا خوبش یکان دفعه تب می کند. سبحان نام داشته. ما پیش دکتر بردیم چی مهم نیست. دوا دادن بسیار یعنی در یک سا یک پنج شش ماه یکان دفعه تب می کند. او تزیاد نیست.
اما یک باشنده ولایت هلمند که او نیز نخواست نامش در گزارش گرفته شود گفت کودک یکی از اقاربش که در یکی از شفاخانه های خصوصی کابل به کمک هلال احمر افغانستان عملیات قلب شد، دو شب پس از انجام عملیات جان باخت.
همین شفاخانه ملت عملیات شد، اما سفر باز دو شب خوب بود، دیخی شیر مادرم میخورد، دور بود. شبی دومیش باز اما بود که همین قلبش خونه زیر لکت بیشارن و کروال غیبت کرد یک شطور بود شطور بود. اما بعد از او باز زایر شد کاری مسلک هست، کاری جرا هست که همین صحیح جرایی نکرده بود یا اما نوکروال غیبت کرد نمیفهم.
خواستیم درباره این که روند تداوی و عملیات کودکان مبتلا به بیماری‌های قلبی از چه زمان در داخل افغانستان آغاز شده و دلیل و تفاوت آن با تداوی در بیرون از کشور چیست، از مسئولان هلال احمر افغانی بپرسیم. اما نور آقا صاحب‌زاده سخنگوی این اداره تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. موفق به داشتن دیدگاه مسئولان دیگر شفاخانه‌های خصوصی که هلال احمر با آنها قرارداد دارد نشدیم. اما سید خالد راشد جراح قلب شفاخانه خصوصی حیات، یکی از شفاخانه های قراردادی این اداره، میگوید در چند ماه اخیر آنان 60 عملیات کودکان مبتلا به سوراخ قلب را انجام دادند که موفقیت آمیز بوده است. بر بنیاد گفته های دکتر راشد، هلال احمر افغانی با 9 شفاخانه خصوصی که امکانات عملیات قلب کودکان را دارند قرارداد دارد. او به رادیو آزادی گفت
اطفال معرفی میشه، ما ایکو میکنیم برای اطفال و بعد از اینکه ایکو یا معاینه تلویزیونی قلب شوه، باز نظر به مشکلی اونا باز در ایکو مثلا در راپور ایکو ما نوشته میکنیم که عملیات ها ایجا ممکن است و باز با سرمیش میرن و سرمیش رسمن اونا را باز پس از راپور تاییدی راپور ایکو برای ما معرفی میکنن و ما ایجا در شفاخانه الحیات اونا را عملیات میکنیم. تا حال الحمدلله در امین چند ماه گذشته حدود 60 عملیات ما انجام دادیم که الحمدلله اطفال خوب هستند و به خانه های خود برگشتند.
بر بنیاد اعلامیه هلال احمر افغانی، این اداره در 14 ماه گذشته 1171 کودک را در شفاخانه های مختلف داخلی به خاطر عملیات قلب معرفی کرده که از این میان 1500 کودک صحتیاب شدند و شمار باقی مانده در شفاخانه ها تحت درمان قرار دارند.
پیام ها و نظریات شما.
با خودم مرنیاد از اولسواری میبچه کود جب میزنم، خودم چشم معیوب است. تقریبا 2-3 ماه میشه که فرزندیان بگن که ما معلولین، ماش میتیم ولی ما دبان گرفتیم کمیشه رفتیم. میگه شما نامده هر چه خدیدیم از این افراد خودشان مردم های خودی که وزیمی تاده باز از امون مردم داده دیگه مردم نمیتیم.
خانواده ساده هستم، از ولایت لاغر، بیکاری هست، اینقدر مشکل است که بخی جا نداره که ما از مشکلات خو بگویم. یک معاش مایبین داشتیم، اونم طالبای 2 سال شد سر ما قطع کردند. این در کوچه و همسایه و فقر و فامیل دولت فقر گشنگی بیچارگی است. کی خبر است که از خانه کسی، کی خبر است از جای کسی؟ دیگه خدا کنه که اون معاش مایبین ما را دوباره اولا کند.
خدا غلام رسول رنجبر یک تن از معلولین ولایت تخار. چرا ما شما معلولین نمیتن؟ تو حکومت اسلامی از مینا باید حق معلولین متقاعدین همه را پرداخت بکنن، بگیرن دیگه مصارف کم بکنن. حق مینا خدا حکومت اسلامی مینامن، حکومت اسلامی از ملت خود خبر نباشه باشه. مینا باید حق معلولین متقاعدین همه را پرداخت بکنن، از حال ملت خود با خبر باشه که می حضرت عمر سید زمانی که امیر بودن شبا می رفتن که پشت دروازه مردم گوش میکردن که شکم کی دشنه باشه که سیر باشه. اینا چرا دیگه خود امیر مومین میگن که ماشای مالین ما نمیتا در این وقتا فقط دوار توان خریدنشن ندارن.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام هایتان. پیام های شما در لابلای برنامه های رادیو رودی نشر می شوند. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت، 5:30 عصر به وقت کابل شد. تا لحظات دیگر بحث 25 دقیقه رادیو رودی آماده نشر خواهد بود. این بحث را جاوید نعیمی به پیش می برد. اما پیش از آن فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد بار دیگر خواهان رفتن دختران افغان به مکاتب شده است. گوترش امروز در شبکه اجتماعی اکس نوشته که روز دوشنبه دو سال از نرفتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکاتب در افغانستان تکمیل شده. صدر اعظم موقت پاکستان در نامه خطاب به رئیس الوزرای حکومت طالبان خواستار گفتگو در مورد مشکلات دو کشور شده. بر اساس گزارش ها انورالله کاکر در این نامه به محمد حسن آخوند و مشکلات امنیتی و اقتصادی دو کشور اشاره کرده. گروه ضد طالبان موسوم به جبهه آزادی ادعا کرده که 3 تن از نیروهای طالبان را در ولسوالی بگرام ولایت پروان کشته و 2 تن دیگر آنها را زخمی کرده. مقام های حکومت طالبان تا هنوز در این مورد تبصره نکردند. و حکومت اوکراین 6 معاون وزیر دفاع و وزیر دولت در امور دفاعی را برکنار کرده است. تاراس منلنی نماینده کابینه در پارلمان اوکراین امروز این خبر را اعلام کرد.
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام، وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه بحث 25 دقیقه از رادیو آزادی. چین هفته گذشته نخستین کشور شد که اولین سفیر رسمی را پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان تعیین کرد. سفیر شاو جینگ به تاریخ 13 سپتامبر اعتمادنامه‌اش را به ملا محمد حسن آخوند سرپرست ریاست الوزرای حکومت طالبان سپرد که سوی او پذیرفته شد. طالبان برای سفیر رسمی چین مراسم ویژه برگزار کردند و شاو جینگ با شمار از مقام‌های ارشد حاکمان فعلی افغانستان دیدار کرد. در اعلامیه وزارت خارجه چین آمده که این تلاش به هدف ادامه گفتگوها و همکاری‌ها میان چین و افغانستان صورت گرفته. در اعلامیه در مورد به رسمیت شناخته شدن حاکمان فعلی افغانستان از سوی پکینگ چیزی گفته نشده است. حکومت طالبان از این اقدام استقبال کرده و از سایر کشورها هم خواسته که با آنها روابط برقرار کنند. بسیاری از کشورهای جهان بنابر محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران و نبود حکومت همشمول تعامل خیلی اندک با آنها دارند. چین که اقتصاد دوم جهان پس از آمریکا به شمار می‌رود، در 2 سال گذشته تعاملات تجارتی با حکومت طالبان داشته. آگاهان به این باورند که چین تمایل زیاد برای سرمایه‌گذاری در معدن‌های سربسته افغانستان دارد و این سو در صحنه رقابت‌های بین‌المللی می‌خواهد نسبت به آمریکا و غرب که 20 سال در افغانستان حضور نظامی داشتند دست بالاتر در این کشور داشته باشد. اکنون پرسش‌های مطرح می‌شود که چین در افغانستان دنبال چیست؟ آیا مقدمات برای بر رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان از چین آغاز شده؟ آیا افغانستان تحت حاکمیت طالبان یک ذل از آن مثلث خواهد شد که در برگیرنده چین و پاکستان هم می‌شود؟ دورنمای این رابطه چگونه به نظر می‌رسد؟ اما اینها را به بحث میگیریم در برنامه 25 دقیقه. دو مهمان با ما هستند: آقایان غوث جانباز، دیپلمات پیشین و آگاه مسائل سیاسی، و محمد اکرم عظیمی، آگاهی امور بین المللی و استاد پوانتون کابل. همچنان لیزا سروش، پژوهشگر حل منازعات، که در مورد چین تحقیقات زیاده کرده، به چند پرسش رادیو آزادی پاسخهای صوتی فرستاده. من جاوید نعیمی در این برنامه میزبان شما هستم. امور فنی را هم عقاب پیکار پیش میبرد. مهمانان عزیز، خوش آمدید به برنامه ما. جناب جانباز، نخست با شما. چین نخستین کشور شد که به افغانستان در حاکمیت طالبان سفیر رسمی فرستاد. اعتمادنامه‌اش را هم از سوی رئیس الوزرای طالبان پذیرفته شد. این اقدام به چی معناست؟
تشکر به شما و به همه کسانی که ما را میشنوند. سلام و احترام تقدیم میکنم. ببینین، چین کشور است که سیاست و پالیسی های خود معمولا اقتصاد محور و تجارتی محور تنظیم میکنند. در این حال از یاد نمیبره که یک بازی بسیار کلان درگیر است در قسمت افغانستان و چند هدف دارد افغانستان. از یک طرف روابط را که ایجاد کرده تا این سالهای آخر با طالبا، مخصوصا در قسمت مهار ساختن گروه که واور گروه جدای طلبا و تروریست مینامن، یعنی ایغورها، در قسمت از یا به یک تعامل میخواه برسه با طالبا. گفته میشه که طالبا ایغورها را از ولایات شمال شرقی افغانستان، از بدخشان و از تخار انتقال دادن به زابل، ولی امروز و فردا میکنن که امروز و فردا ما ایره تسلیم میکنیم یا استرداد میکنیم به چین، که هنوز این کار صورت نگرفته. این دو و مسئله سومی است که چین بسیار علاقمند است که جایگاه خود دمی پروسی سیاسی داشته باشد افغانستان، و دست به یک اقدام تقریبا میتونیم گفته که غیر منتظره زد، که ابدمی حاکمیت که از درون حاکمیت مشروع نیست، یعنی از داخل افغانستان حاکمیت خود به دست آورده، لیکن با در نظر داشت یک دورنمای سیاسی، دورنمای اقتصادی، امنیتی، نظامی، سفیر خود روان میکنه و با اعتماد نامه ای که میتونه به کسی که خدا رئیس الوزرای طالبان مینامه. به این ترتیب اینی سه هدف تعقیب میکنه: یک، مسائل تجارتی اقتصادیش هست که یک عالم معادنه را حصار کرده، معلوم نیست که سرمایه گذاری را میکنه یا نی. دو، مهار ساختن گروه هایی که چین وار گروه های تروریستی مینامه. و سومی که جایگاه سیاسی خود میخواید در داخل افغانستان در پالوی دیگر رقیبایش مثل ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و حتی کشورهای منطقه، یعنی اینها هم بین خود در رقابت قرار دارن، مثل فدراسیون روسیه، ایران و دیگر کشورها، که این جایگاه سیاسی قائم ساخته باشه.
تشکر میکنم. جناب عظیمی، فکر میکنین که چین در افغانستان دنبال چی هست و چگونه یک رابطه را با حکومت سرپرست فعلی میخواه؟
سلام علیکم. سلام بر شما همکار عزیز که در بحث شرکت داره و همچنان شنونده های شما. خلاصه خدمت شما عرض شود که چین عوامل متعدد دست به دست هم داده، خلاصه چین با افغانستان شده است. اولین عامل ایست که چین همسایه افغانستان است و در ولایت بدخشان و خان ما و شما 92 کیلومتر با افغانستان مرز مشترک داره. دوم، چین بزرگترین رقیب جهانی امریکا است. امریکایی که فعلا هم از نظر علمی، هم از نظر اقتصادی، هم از نظر نظامی و هم از نظر سیاسی ابرقدرت چندبعدی است. رقیب فعلی امریکا روسیه نیست، رقیب اصلیش چین است. و دیگه دلایلی که باعث شده خلاصه با افغانستان میخواهد خلاصه جایگزین نفوذ امریکا در افغانستان شود، و خلاصه با توجه به این که امریکایی‌ها خروج خفتباری را خلاصه از افغانستان انجام دادن، این اقتدار جهانی امریکا را به شدت زیر سوال برد. و به عنوان مثال، عربستان سعودی یکی از متحدین دیرینه امریکا بود، اخیراً با وساطت چین و با نفوذ چین با دشمن منطقه‌ای خود که ایران باشه، خلاصه سرآغاز روابط دیپلماتیک و تبادل سفیر و امثاله هم قرار گرفت. دیگه دلیلی که از چین بزرگترین کارخانه تولیدی دنیاست و بیشتر به مسائل اقتصادی اهمیت میده به خاطر فروش کالاهای تولید شده خود، که افغانستان از نظر اقتصادی برای چین بسیار حائز اهمیت است به خاطر که معدن افغانستان که از طرف کارشناسای بی‌طرف بین المللی ارزیابی شده، در حال حاضر به استثنای لیتیوم سایر معدن افغانستان ارزش 1 تریلیون دلار داره و به گفته مقامای خلاصه اکادمیک و علمی امریکا، ارزش لیتیوم افغانستان مساوی است با کل نفت عربستان سعودی. حالا چینی که تاجر است و بزرگترین کارخانه تولیدی جهان تبدیل شده، به این معدن به خصوص به لیتیوم افغانستان نیاز داره و از اون طرف امارت اسلامی فعلا در انزوا قرار داره و هیچ کشور تاکنون به رسمیت نشناخته، لذا نیازمند از این که از نظر اقتصادی خلاصه بتونه نیازهای مردم افغانستان تامین کنند. تنها رایش ایست که روابط اقتصادی با کشور مثل چین داشته باشه که تا فعلا چندین قرارداد هم با چینایا بستن، در مورد مسینک، در مورد نفتی که از دریای آمو و در شمال افغانستان است و همه طور در جاهای دیگه قراردادهای منعقد شده و روابط چین با افغانستان رو به گسترش است. یکی از دلایل دیگه نزدیکی چین با امارت اسلامی نگرانی از اقدامات تروریستی و تهدیدات امنیتی است و خصوص نفوذ این گروه ها در ایالت سینکیانگ و در ایغورا که ترک تبار هستن، که هم چین به این نتیجه رسیده که تنها رای جلوگیری از تهدیدات امنیتی تعامل مثبت با امارت اسلامی می باشد. لذا به دلایلی که عرض کردم، چینایا فعلا بهترین روابط را با امارت اسلامی داره و دلیل دیگه هم که قابل ذکر است ایست که برای چینایا نوع نظام در افغانستان اصلا مهم نیست، که نظام چپی باشه، راستی باشه، دموکراسی باشه یا غیره، برای ازوام مهم مسائل اقتصادی و رفع نگرانی های امنیتی و رقابت با ایالات متحده امریکا است.
تشکر میکنم از شما. خب پرسش در اینجا مطرح میشود که چین رژیم طالبان را به رسمیت نمیشناسد اما سفیر به کابل فرستاده، در واقع نخستین کشور شده که چنین کار میکند. هدفش چی بوده میتواند لیزا سروش پژوهشگر حل منازعات پاسخ گفته؟
خب فرستادن سفیر ظاهرا نمایش دیپلماسی فعال چینی ها را نشان میده در منطقه زیر نام کاهش بحران انسانی و مشکلات اقتصادی در افغانستان و بدون مداخله در امور داخلی افغانستان، و این نشان میده که چینی ها خواستن بگویند که در قضایای منطقه و جهان نقش بسیار مهمی را دارن، ایفا میکنند، توانایی تعامل با انگیزه های مختلف را دارن، از تحولات منطقه آگاه هستند و به دنبال تعامل همکاری با بازیگرای مختلف در داخل افغانستان بدون از اینکه حکومت اونها را به رسمیت بشناسه هستند. اما در اصل چنین چیز نیست، در اصل یک تحول قابل توجه است و ای بر طالبا هست که اینها چطور میخواین در بین از این بازی ها به نفع افغانستان و به نفع خود استفاده بکنند و چطور میتونن ارزش سرمایه ملی افغانستان را در این بازی در نظر بگیرند.
لیزا سروش بود، آگاه امور بین المللی در امریکا. خب جناب جانباز، آیا یک مثلث میان طالبان، چین و پاکستان در حال شکلگیری است؟ هر سه کشور به افزایش رابطهشان ادامه دادند؟ جانباز فکر میکنم که تماس ما با مهمانان ما اندک مشکل شده. بله، مهمانان با خود خواهیم داشت و باز هم از اونا مشنویم در مورد رابطه که میان حکومت سرپرست طالبان و چین داره شکل میگیره و چین به صورت رسمی سفیرش را به افغانستان فرستاده. این دیپلمات چینایی با شماره از مقامهای طالبان دیدار کرده و اعتمادنامه‌اش را هم به ملا محمد حسن آخوند سرپرست ریاست الوزرای حکومت طالبان سپرده. خب آقای جان، باز ما پرسش را باز تکرار میکنم، فکر میکنم اندک مشکل اینترنتی پیدا شد. آیا یک مثلث جناب جان باز میان طالبان، چین و پاکستان در حال شکل گیری است و هر سه کشور ظاهرا رابطهشان خیلی نزدیکتر از گذشته شده، به ویژه با طالبان، پاکستان و چین که بدون شک ائتلافی‌های همدیگر در سال‌های پسین ماندند؟
این سوال بجا است. صرف نظر از اینکه یا علی الرغم از اینکه ما یک نوع جنگ زرگری بین طالب و بین پاکستان در حال حاضر میبینیم که سر تی تی پی و کارکردهای از او در ماورای خط دیورند صورت میگیره، علی الرغم از اینکه ما این حرکات میبینیم، ما میفهمیم که گروه طالبا یک گروه وابسته به طالبا است و استخبارات طالبا است و به نظامیان طالبا است و این از هر میدان شمس است. تا وقتی که ما ثبوت برعکس زیر پیدا نکنیم، ما این نکته را همیشه به او اشاره خواهد داشتیم. و مثلثی که احتمالاً دیجی به وجود بیاید، او هم به دور منافع جمهوری مردم چین میچرخه. او چی است؟ پروژه عظیم سپیکس از چترال شروع تا بلوچستان و همچنان قسمی که بیشتر هم اشاره کردم فعالیت هایی را که تی تی پی برای انداخته برای تخریب این پروژه و در کل بعضی فعالیت هایی را که اونا میکنن، چون شما میفهمید که طالب چی تی تی پی هست و چی طالبی که در افغانستان هست، یک وجود است. ولو که هر قدر یا تو تمثیل بکنن که یا گروه های متفاوت و مستقل هستن، تو نیست. این گروه یک ارگانیسم است، یک انگیزه داره، یک ایدئولوژی داره و بیعت هم کردن. همین تی تی پی خودش بیعت کرده و همین کسی که ما او رو نمیبینیم ولی به نام هیبت الله است، که است مشهور از مقندار کشیش تکت گروه نامعلوم خود. برحال طبعا که چین علاقمند از این است که از طریق طالبایی که در افغانستان هستند اینمی برنامه ها اختلال نشن، چرا که هست در داخل طالب تبعاتی که و تا اندازه وابستی احتمال وابستی استخبارات پاکستان نباشن و اهداف دیگه رو پیش ببرن. برای جلوگیری از این یک تعامل را با مثلا مخصوصا با گروه حقانی یا برای انداختن، چینایی ها بیشتر از دیگرها با گروه حقانی نزدیک هستند و تعاملاتشان بیشتر همراه همی گروه هست و از طریق هزی گروه میخواین که هم از یک طرف اینمی تعاملات احتمالی بزرگ پروژه‌ای و اقتصادی و تجارتی خود که از مثل عینک گرفته تا به استخراج دیگه منابع آهن و تیل و مواصلات و ترانسپورت و راه آهن و ایگه پاره تنظیم بکنن، از طرف دیگه گروه های جدای طلب ایغور زیر کنترل نظارت داشته باشن تا حتی تا استردادشان و مسئله سپیکس مسائل بزرگ تجارتی است که چین از طریق یک کمربند یک جاده با دنیا وصل میکنه و ایرای بزرگ است بر انتقال و صدور کالاها. اینمی سری پروژه را چین زیر نظر داره و از این طریق احتمالاً که بعض تعاملات مثلثی که شما به اشاره کردین هم جای داشته باشد و به می دلیل هم پیش قدم شد نسبت به دیگه حریفای خود که همو ایالات متحده آمریکا باشه، اتحادیه اروپا باشه و حتی روسیه و چین باشه. در اینجا جایگاه سیاسی خود به یک ترتیب تدوین کرد یا تحکیم بخشید، چرا اگر به رسم شناختن علنی نمیره به خاطر از اینکه یک تعداد زیاد از سرای گروه طالبا در لیست سیاه شورای امنیت ملل متحد است. اگر این اقدام چین بکنه، یک اقدام یک جانبه خواهد بود و در اون صورت تمام مسئولیت خواهد گرفت که هم مسئولیت سیاسی است و هم مسئولیت نظامی این گروه تا یک حد باز به دوش چین میشه که چین با در نظر داشت و نمو و فعالیت‌های بسیار محتاطانه خود تا آخر نمیره، ولی تا یک جای رفته که امو موضع‌گیری سیاسی خود روشنتر و درشتر ساخته.
تشکر میکنم جناب عظیمی. آیا مقدمات برای بر رسمیت شناختن حکومت طالبان از چین آغاز شده؟
به نظر ما ضمن تایید فرمایشات جناب آقای جانباز، به نظر ما چین در صدد بر رسمیت شناختن طالب، دلیل فشارهایی که خلاصه در افکار عمومی جهانی یا جامعه جهانی به خصوص ملل متحد وجود داره فکر نکنم باشه، ولی در صدد تعامل مثبت در زمینه‌های اقتصادی با توجه به این که چین نیاز شدید به منابع طبیعی افغانستان به ویژه لیتیوم افغانستان داره، به او خاطر فکر کنم یکی از عوامل عمده ای است. اما در قسمت مثلث چین، پاکستان و افغانستان ضمن تایید تمام نکاتی که برادر عزیزم آقای جانباز فرمودن، یک نکته را من قابل تذکر میدانم. من خودم یکی از کسایی بودم که همیشه تصور میکردم که طالبا به پاکستان وابستگی شدید دارند، ولی عملا مهمیال کابل هستم، عملا در این دو سال دیده میتونست، یعنی اون پیشفرزایی که ما قبلا داشتیم مهمیال شدیدن روابط امارت اسلامی با پاکستان و خصوص با اردو و آیسایش به شدت تیره و تار است. و دیروز وزیر دفاع افغانستان خلاصه 90 پایگاه امنیتی در مرزهای پاکستان ایجاد کرده که در دوران جمهوریت هرگزی مقدور نشده. لذا ما خودم شخصا به این باور نیستم که اینا وابستگی به پاکستان داشته باشن، اما به چین بسیار زیاد نزدیک هستن. دلیلش هم نیازهای متقابل است که هم چین به منابع طبیعی ما نیاز داره و هم امارت اسلامی در شرایط قرار داره که با کمال تأسف 97% جمعیت فعلی افغانستان زیر خط فقر است، از نظر اقتصادی در بدترین وضعیت هستند. لذا یکی از رایل‌ها و راهکارا ایست که روی منابع طبیعی افغانستان ده‌ها قرارداد تا فعلا صورت گرفته که بخش عمدهش با چینایاست و این نیازمندی‌های امارت اسلامی است که به تامین بودجه و رفع نیازهای حداقل اولیه مردم افغانستان باید توجه کنه. تنها منبعشون در حال حاضر قراردادها است که روی منابع طبیعی افغانستان منعقد شده با چین و غیر چینایا و اینا دیگه. من شخصا اعتقاد دارم که این حرکت چین بایی که سفیر آمد و استوارنامه خود تقدیم رئیس الوزرای امارت اسلامی اینا کرد، ولی بعید میدانم که با این اقدام خلاصه در صدد به رسمیت شناختن باشه، چون در اون صورت باز تحت فشار جامعه بین المللی به خصوص ملل متحد اینا قرار میگیره. البته قبل از چین، ایران و دیگر کشورها هم خلاصه مثل روسیه و امثالهم هم دیپلمات های امارت اسلامی را پذیرفتن و هم سفارت های خود را در اینجا همطور گذاشتن و خلاصه تعطیل نکردن. این اقدامات به نظر ما اقدام بعید میدانم که باشه.
تشکر میکنم آقای جانباز. از این رابطه کی بیشترین منفعت را میبره، حکومت طالبان، دولت چین یا مردمان هر دو کشور؟
خب هر دو جانب کوشش میکنه که بیشتر بهره برداری سیاسی تبلیغاتی داشته باشن از اقداماتی که چین فعلا بر می داره. ما شما دیدیم که یک هلهله و یک همهمه عجیب و غریب در ارگ برپا شده بود. شما دیدیم که وقتی که سفیر چین داخل ارگ می شد، مخصوصا دو داخل که باز رئیس وزرا بود، شما دیدیم که ده ها نفر دو ارگ دو مطاق جمع شده بودن با یک تشویش و وسوسه و ورختایی و هیجان. ما من حیث یک کارمند وزارت خارجه، یعنی خب از یک طرف میشرمیدم و از طرف دیگه حیران بودم که تا کدام اندازه ما کوچک شدیم. به هر حال بهره‌برداری سیاسی و تبلیغاتی خود در دو جانب میکنه. چین هم بیشتر، خب یک مسئله از جناب نوری که ما میتونیم خوشبین باشیم که نه برای طالبا که وای اقدامات میکنن، برای افغانستان که اگر چین براستی بخواید داخل اقدامات تجارتی و اقتصادی شود در داخل افغانستان و دست به سرمایه گذاری های بزرگ بزنه که من شک دارم، این کار خوب است برای افغانستان. لیکن گپ اینجاست که اقدامی را که چین آل انجام داد، یعنی روان کرد سفیر خود به یک ترتیب خاص، امی رابط خود را سیاسی تر بسازه، از حالت دفکتو ببره به حالت نیمه رسمیت شناسی، یعنی یک ریسک کرد، اما توپ انداخت میدان دیگرا که گفت که من اقدام تا این اندازه درشتر ساختیم و حالا میتونم برم بر امی ریسک بگیرم و بر رسمیت بشم. یعنی این یک چلنج است، هنوز خو اعلان نکردن، گرچه در ساختار ملل متحد یا در منشور ملل متحد یا در میثاق بین المللی چیزی به نام انستیتوشن بر رسمیت شناختن نیست، وجود نداره. هر کشور خودش اقدام مستقلانه نظر به منافع ملی خود انجام میده که یک کشور رابط خود تامین میکنه و اونمو بر اساس شناختن است. در بعض موارد رابط میتونه در سطح پایین باشه، مثلا در سطح شارژ دافیر، در سطح یک دیپلمات. لیکن چین ریسک کرد و در حاکمیت طالبان سفیر خود روان کرد. این به این معنا که احتمالا برنامه‌ای که چین داره برنامه جدی باشه و او در صورت میتونه که باز نتیجه بده که با یک طرف مشروع واقع باشه. قراردادهای اقتصادی تجارتی که چین احتمالا با طالب بکنه، اگر طالب مشروعیت داخلی نداشته باشه، او نمیتونه تطبیق شوه، او نمیتونه که قانونیت داشته باشه. شما که یک کسی مثلا در زندگی عادی هم که یک کسی قرارداد میکنین که او حقوق مساوی داشته باشه، او به سن قانونی رسیده باشه، مثلا نی اهلیت ازیره داشته باشه که مسئولیت بگیره و حقوق خود. اینی دیست که کرده دیگه چین دیده شوه که انکشاف بعدی اوضاع چی خواهد.
تشکر میکنم آقای عظیمی. به عنوان پرسش اخیر از شما، اگر خیلی فشرده پاسخ بگوین که آیا سایر همسایه های افغانستان هم در جای قدم میگذارن که چین در اونجا پا گذاشته و اقدام کرده به خاطر برقراری رابطه دیپلماتیک؟
هیچ یک از همسایه تا پاکستان متاسفانه اقدام در این جهت انجام نداده. ایران با ای که سفیر داره، پاکستان سفیر داره، چین هم که اخیراً سفیر فرستاد، ولی هیچ کدام در صدد شناسایی امارت اسلامی نیستند. و در پاسخ سوالی که شما از آقای جانباز کرده که کدام یک از طرفین چین یا افغانستان بیشترین برابرداری را از این روابط میکنه، به نظر من چین است که بیشترین روابط برابرداری را میکنه، به خاطر که نیازهایی که به معدن افغانستان داره و دغدغه هایی که از تهدیدات امنیتی گروه های بنیادگرا داره. بهترین دید یا روی کردی چین پیلان به این باور رسیده که بهترین رای مقابله با تروریسم و دستیابی به اهداف اقتصادی تعامل با امارت اسلامی افغانستان است.
تشکر میکنم. و از لیزا سروش پرسیدم این که در نهایت دورنمای رابطه طالبان با چین چگونه به نظر می رسد؟ آیا پاکستان که از متحدان کلیدی چین است در برقراری این گونه رابطه ها نقش خواهد داشت یا نه؟
خب دورنمای رابطه طالب ها با چین امو توصیح شاخه و پنجه اهداف اقتصادی چین در افغانستان است. از یک طرف ارزان است برای چین، از طرف دیگه بسیار آسان، چون اکنون کدام استانداردی در افغانستان وجود نداره. اما این نزدیکی به معنی به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست. چینایی ها در مسائل سیاسی خود بسیار زیرک هستند و نظر به مسائل حقوق بشر و زنها در افغانستان، چینایی ها نمی خواهند خود را در تقابل با جامعه جهانی قرار بدن. از طرف دیگه احتمال از این میره که یک مثلث استراتژیک بین چین، پاکستان و طالب ها ایجاد شوه که در این بدون شک پاکستان به عنوان نه تنها به عنوان یک متحد کلیدی، بلکه
رابطه پاکستان با چین یک شراکت راهبردی است و این بسیار عایز اهمیت است و بدون شک در رابطه بین طالب‌ها و چین پاکستان نقش بسیار اساسی می داشته باشد. و به صورت کل اکنون ما نمیتونیم وضعیت افغانستان به صورت مجرد تحلیل و تجزیه بکنیم، چون عوامل جهانی و منطقوی در روابط افغانستان با کشورهای همسایه و با مسائل جهانی یک چیزی هست که اینها را ما نمیتونیم بعد از این جدا بسازیم. مثلا تاثیر اوکراین در جنگ افغانستان، نقش پاکستان در روابط طالب ها و چین، نقش هندوستان در این مسئله، اینها چیزهایی است که نمیشه نادیده گرفت.
با تشکر از مهمانان ما در برنامه بحث 25 دقیقه امروز، لیزا سروش، پژوهشگر حل منازعات، محمد اکرم عظیمی، آگاهی امور بین المللی، استاد در پوهنتون کابل، و غوث جانباز، دیپلمات پیشین، آگاه مسائل سیاسی، تشکر از همراهی هر یک شما هم در برنامه بحث 25 دقیقه.